سال روز تجدید بیعت مردم غیور ایران اسلامی با ولی فقیه زمان رو گرامی می‌داریم و متشکریم از همراهی همه شما دوستان با رادیو گفتگو. برنامه امروز مناظره که الان زمان پخش اون رسیده به طرح اقدام ملی مسکن و تأثیر اون بر خانه‌دار شدن افراد می‌پردازه.
مناظره اقتصادی، مردم، دولت، نقد و بررسی،
مناظره اقتصادی،
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه مناظره اقتصادی. خوش آمدید به برنامه امروز. امروز می‌خوایم در رابطه با طرح ملی مسکن صحبت بکنیم و تأثیر اون بر خانه‌دار شدن افراد رو می‌خوایم بحث بکنیم که شاید مهمترین اقدام دولت تجویر عمومی در حوزه مسکن بوده باشه. دولتی که در 4 سال اول خودش به دنبال افزایش قدرت خرید مسکن بود، اما در 4 سال دوم هدف گذاریش تحریک عرضه مسکن هستش با طرحی که عنوانش هست اقدام ملی مسکن. ما در کشورمون سالهای گذشته هم تجربیاتی در این حوزه داشتیم، مثل مسکن مهر و طرح ضربتی مسکن که قبلا اجرا میشد، اما تا الان خیلی هیچ کدوم از این طرح ها موفق نبوده و میخوایم حالا در مورد اون تجربیات و این اقدام پیش رو صحبت بکنیم. در استودیو میزبان مهمانانی هستم که خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر عقبایی، نائب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک، و جناب آقای مهدی غلامی، کارشناس مسکن. و مهمان دیگر ما در برنامه امروز جناب آقای دکتر محمودی هستن، کارشناس حوزه اقتصادی. همینطور مهمانان تلفنی هم در فواصل برنامه به جمعمون اضافه خواهند شد. یک فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم بحث رو با مهمانانمون آغاز کنیم. از همراهی شما متشکرم. سامانه پیامکی ما 301035 هست که میتونید برای ما پیامک بفرستید و به ما بگید که چه موضوعات رو میخواهید در برنامه‌های رادیو گفتگو و به ویژه مناظره اقتصادی بهش بپردازیم. خدمتتون عرض کردم امروز میخواهیم در رابطه با اقدام ملی مسکن و تأثیر آن بر خانه‌دار شدن مردم صحبت بکنیم و بحثمون رو با جناب آقای عقبایی آغاز می‌کنیم. آقای دکتر عقبایی، خیلی خوش آمدید. بفرمایید که چه مقدار تأثیر داشته، اساساً این روش میتونه کمک بکنه به اینکه افرادی که خونه ندارن خونه دار بشن یا نه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر مروی، بنده هم خدمت حضرت عالی و جناب آقای مهندس غلامی و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و وقت بخیر دارم. خب من فکر میکنم که یک مقدمه خیلی کوتاهی بگم و بعد برم سراغ اصل بحث، موضوع که حضرت عالی مطرح فرمودین. ببینید، دولت تدبیر عمومی در دولت 11 که متاسفانه هیچ خروجی مثبتی در حوزه مسکن نداشت و منم دیگه خیلی بازش نمی کنم، و در دولت 12 ما امیدوار بودیم که شاید یک تغییر و تحولی در سیاست ها و به اعمال کارهای اجراییشون صورت بگیره و اصطلاحا یک مدیریت جهادی بر این مدیریت وزارت خونه حاکم بشه، ولی متاسفانه این رو هم شاهد نبودیم. یعنی اینکه تا حداقل اینه که تو این مدت تقریبا نزدیک به 1 سال اندی که آقای وزیر تشریف آوردن، یه همچین حرکاتی رو ما در وزارت خونه نمیبینیم و یک بلا تکلیفی در خود معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی که خودش یه وزارت خونه است وجود داره. تو همین مدت کوتاه 2 تا معاون در حوزه مسکن، که حالا اعتقاد قلبی من فارغ از این بحث امروز اینه که اصلا وزارت مسکن باید جدا بشود که خود اون یه بحث جدایی داره، ولی نمیبینیم. و طرحایی هم که الان مطرح کردن که من بیام رو اصل موضوع، یعنی طرح ملی مسکن، اساسا خب هر طرحی که بتواند از موجبات برقراری توازن بین عرضه و تقاضا و افزایش تولید و کمک به تولید کشور باشه و دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه را در درجه اول ببینه و بعد حتی دهک‌های بالاتر جامعه را ببینه، چون که نظام و مملکت مال فقط دهک‌های ضعیف و متوسط نیست، این اولویت حکومت ما هست و مقام معظم رهبری هم روی این دهک‌ها تاکید دار بیشتری دارن، ولی قاعدتا بعد از این دهک‌ها عبور کنیم به دهک‌های بالاتر جامعه هم حتی برای اونها برنامه داشته باشیم، اما اولویت با این هاست. ولی طرحی که آقایون الان مطرح کردن به نام طرح ملی مسکن، ببینید از زمانی که آقای وزیر جدید تشریف آوردن ایشون مطرح کردن که ما تا پایان عمر دولت دوازدهم توانایی اینو داریم، بارها و بارها هم خودشون هم معاونینشون در رسانه‌های مختلف، که ما با توانایی اینو داریم که 400 هزار واحد مسکونی وعده دادن که ما 400 هزار واحد مسکونی تا پایان عمر دولت دوازدهم تحویل مردم بدیم، که بخشی از این 400 هزار واحد مسکونی هم مسکن مهر باقی مانده است که هنوز تمام نشده و بخشی از این 400 هزار واحد مسکونی هم طرح‌های بافت‌های فرسوده است که در نقد نزدیک به 125-6 هزار واحد مسکونیش هم در قالب بافت‌های فرسوده دیدیم که حدود 20 هزار تاش تامین شده، 70-80 هزار تاش هم هنوز کسی نیامده داخل درش ورود پیدا بکنه. حالا اگر ما همه این فروز مسکن مهر و بحث
بافت فرسوده
رو کنار بذاریم و با دید نگاه مثبت و حد اکثری به این قضیه نگاه بکنیم که 400 هزار واحد مسکونی قراره که تحویل مردم بشه و ساخته بشه و تحویل بشود، این موضوعی بود که دولت وعده کرده بود. یه چند ماهی گذشت آمدن گفتن که آقا ما طرح ملی مسکن رو بخوایم ایجاد بکنیم. بیشتر که ما کنکاش کردیم و پیگیری کردیم و خودشون صحبت کردن و از تو صحبت‌های خودشون این قالب خارج شد، دیدیم که آقا این همون 400 هزار تا است. یعنی اول ما تصورمون بود که خب حتما اینا می‌خوان 400 هزار تا دیگه هم بسازن بشه 800 هزار تا. چقدر خوب 400 هزار تا در قالب مسکن تر ملی مسکن باشه. 400 هزار تامون حرف اولی که آقای وزیر زمانی که اومدند و گفتند و معاونینشون هم روش تاکید کردن. بعد دیدیم نه، همون 400 هزار تا است، اسمش فقط عوض کردن.
درست.
یعنی اومدن یه اسم جدیدی براش گذاشتن به نام طرح ملی مسکن و حالا اسمشو حالا مسکن مهر رو قبول نداشتن، سیاستاشو قبول نداشتن، می‌خواستن بگن آقا نگاه سیاسی داشتن، می‌خواستن بگن اصلا اسم مسکن مهر رو نذاریم، اسمشو بذارن مسکن آبان، خرداد، چه می‌دونم ده، هر اسمی می‌خواستن براش بذارن، مهم اسم نیست. حالا الان اسمشو گذاشتن طرح ملی مسکن.
بسید.
ولی ماهیتش اینه که همون 400 هزار واحدی که قراره تحویل بدن، که من البته در این که این 400 هزار واحد رو اینا چگونه میخوان تحویل بدن و اصلا اساسا نحوه ثبت نامشون و کاراییشون و روششون و سبک و سیاقشون به چه شیوهی هست بحث دارم که ادامه جلسه در خدمتون هست.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر اقبایی. پس از نگاه شما این طرح فقط پوششش عوض شده و همون کارهایی که قبلا می‌خواسته در وزارت.
به نظر من یه نوع گفتار درمانی است.
بسیار خب، تشکر می‌کنم آقای اقبایی از بحثی که داشتین و شروع بحثمون رو با حضرت عالی داشتیم. الان در خدمت جناب آقای مهندس غلامی هستیم، کارشناس مسکن، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز، همچنین مهمان محترم برنامه. من می‌خواستم نکته رو عرض بکنم، این که خب باید کشور به یک اجماعی برسه که تأمین مسکن برای دهک‌های مختلف به عنوان یک تکلیف قانونی دولت فرض همه دولت‌ها باشه و این اتفاق یک اتفاق مداوم باشه. اینطور نباشه که ما خب یه طرحی رو اجرا بکنیم، حالا مزایایی داره، مشکلاتی داره، یک مدتی متوقف کنیم، بعدش چند سال بگذره، بعد حالا بیایم یک طرح دیگه رو اجرا بکنیم. اینا اگر این اتفاق بخواد تو کشور ما به شکل مداوم نباشه و پایدار نباشه، خب یه عده بهره‌مند میشن تو این فضا و قشر عظیمی از جامعه خب بهره‌مند نمیشن و همین مسائلی که ما داریم ادامه خواهد داشت. خلاصه این که اگر که ما واقف به این امر هستیم که باید مسئله مسکن رو حل بکنیم، حل این مسئله یکی از راهبردهای اساسیش جز رونق پایدار تولید مسکن از مسیر دیگه نمیگذره و ما اگر که فقط بحث خانه‌دار شدن هم کنار بگذاریم، بحث اشتغال، بحث تولید مسکن که با بسیاری از مشاغل دیگه در ارتباط مستقیم و غیر مستقیم قرار گرفته، تو این فضایی که ما خب از لحاظ بحث تحریم و مشکلات ارضی هم خب مشکلاتی داریم تو کشورمون داریم، بحث مسکن به عنوان یک پیشرانی که بسیار وابستگی اندک بگیم هیچ داره نسبت به بحث واردات و ارز، خب میتونه به عنوان یک نجات بخش فضای اقتصاد کشور کمک بکنه. خلاصه این که خب طرح اقدام ملی اگر تو این فضا هستش اولا باید پایدار باشه و ادامه دار باشه. حالا یک نکاتی هستش که در ادامه برنامه در مورد نحوه اجراش، نحوه ثبت نام و این که خب چگونه میشه که اقساط این که برای تسهیلاتی که در نظر گرفتن یک مقدار تسهیلاتش نرخش بیاد پایین تر که بتونن گروه های مختلف درکای پایین استفاده بکنن هم بحث خواهیم کرد ان شاء الله.
پس شما از زاویه این که بخش مسکن میتونه لوکوموتیو بخش های دیگر باشد میگید که این گونه اقدامات اتفاق خوبیه،
به شرط اینکه این رونق ها و این تولید مسکن پایدار باشه و ما خب نیم یکی دو سالی کاری انجام بدیم بعد عواقبش هم بمونه برای دولت های بعد. این کار باید به شکل پایدار ادامه داشته باشه، البته خب به شکل سعی خودش کالا در ادامه با هم بحث میکنم.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای مهندس غلامی عزیز. اما آقای دکتر محمودی خیلی خوش آمدید، بفرمایید نظرتون.
بله سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، میهمانان محترم و شنوندگان عزیز. بله ما بایستی به هر حال جهتگیری مشخصی داشته باشیم در مورد موضوعات مختلف. به هر حال در دولت قبلی بحث مسکن مهر مطرح بود، بله انتقادات بسیاری به هر حال وارد بود و وارد بود، بله جانمایی سرعت عمل چون بالا بود جانمایی خوبی نبود زیر ساختان، اما خب ما میتونستیم یه طرح دیگه ای داشته باشیم یا همین مسکن مهر رو ادامه بدیم اما اون ایرادات رو برطرف کنیم، یا به هر عنوان به قول جناب آقای عقبایی با یه اسم دیگه ورود میکردیم. اما ما در یه مقطعی در دوره وزارت وزیر قبلی مسکن روی کردیم بود که دولت دخالتی نکنه و فضاها رو آماده کنه. خب این روی کرد روی کاغذ بسیار عالیه که دولت دخالت نکنه، فضای مناسب برای بخش خصوصی به هر حال وجود داشته باشه، انبوه سازان ورود کنن و دولت به قول معروف به عنوان ناظر باشه. اما با توجه به شرایطی که کشور ما داره و با توجه به وضعیتی که دولت داره، وقتی شما حجم اعظم قیمت مسکن رو زمین تشکیل میده و از سوی دیگر شما میبینید که بانک هامون چه دولتی چه خصوصی 100 هزار میلیارد تومان ملک و دارایی دارن، خود دولت دارایی هاش که بخش قابل توجهیش زمینه 7 برابر نقدینگی است، دولت اگر بیاد زمین رو فقط به ساخت دخالت نکنه، بیاد فقط زمین آزاد کنه، زمین ارزان قیمت در اختیار انبوه سازان قرار بده و یه مثلث تشکیل بده بین مصرف کننده، تولید کننده و خودش در رأس این مثلث باشه، بله میتونه نظارت دقیق تری داشته باشه. اما قطعا اگر این اتفاق بیفته و زمین مناسب در اختیار سازنده ها قرار داده باشه و وام ها هم به سازنده ها تعلق به ساخت تعلق بگیره، بحث های دلال بازیش هم بسیار محدودتر میشه. ضمن اینکه مسکن یک پکیجی هست که عوامل مختلفی درش دخیل هست، شما بستر مناسبم فراهم کنید، نقدینگی سرگردانی در جامعه داشته باشید و یا نظام مالیات بر عایدی ثروت و مسکن نداشته باشید، دوچار این التهابات خواهید شد. این التهابات شما رو در یک پروسه سینوسی قرار میده که یه مدت ما دوچار رونق و افزایش قیمت و در دوره بعدی رکود تورمی به هر حال و رکود مطلق رو شاهد هستیم. به نظر میرسه ما سیاست‌های کلانمون در بخش مسکن کاملا مشخص نیست، اما تصمیمات به صورت جزیره‌ای هست، مثلا بر اساس برنامه ششم یا پنجم یه تصمیم گرفته میشه، اما این اتفاق در کل نمیفته. وزارتخونه‌ها یه تصمیم دیگه میگیرن به خاطر اینکه اون تصمیم که مسئولش هیئت دولت انجام نشده، وزارتخونه در انجام اموراتش دچار مشکل میشه. ما در بحث بافتای فرسوده هم علارغم مسائلی که مطرح بود نتونستیم فضای مناسب رو در اختیار به هر حال مصرف کننده ها قرار بدیم. زمینه اینکه کلیات اقتصاد رو هم باید لحاظ کنیم. شما ببینید در مقطعی که ما دچار این تورم شدیم به دلیل تغییرات نرخ ارز، بخش اعظم مصالح ساختمانیمون به هر حال از بازارهای عراق سر در آوردن. بازار عراق هم به دلیل فروش بالای نفت 90 میلیارد دلار نقدین دارایی به هر حال منابع داره و بهترین بازار خرید ایرانه. بنابراین ما دچار یک نوسانی اونجا شدیم، هم صادرات بیش از حد مسائل ساختمانی رو شاهد بودیم، همین که در دوره التهاب نگاه ها و شفافیت و روی کرد منطقی در بازار نیست. ما بایستی سرمایه ها هدایت کنیم. یه بحث دیگه من بگم که ادامه بحث رو دوستان داشته باشن، اینه که ما به دلیل این که مسکن معمولا رشد در میانگین چند ساله همیشه رشد داشته و حتی مقاطعی اگر افتی هم داشته، اما در میانگین میان مدت مثبت بوده نرخ سوداوش، بنابراین بسیاری به عنوان دید سرمایه گذاری توش دارن. به هر حال مالیاتی هم که نمیده و خیلی بستر مناسبیه که ورود کنن. ما بسیاری از تقاضاهامون تقاضاهای آینده است، تقاضاهای بالفعل بالقوه‌ای هستن که بالفعل میشن. مثلا الان پدر مادری میخوان برای بچه‌شون خونه بخرن، مجبور میشن که 10 سال قبل خرید کنن، میگن گرون میشه. خب اگر مکانیزم مثلا فروش متری رو تو بورس داشته باشیم و اطمینان خاطر و مکانیزم پایدار رو داشته باشیم، این خریدها میتونه به تأخیر بیفته و تقاضاهای مشمول ما رو پوشش بده.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای محمودی عزیز. حالا این دفعه در این مرحله دیگه وارد بحث همدیگه بشیم، چون آقای دکتر اقبایی خودشون میتونن اطلاعات خوبی رو از بازار مسکن به ما بدهن که چه اتفاقاتی داره میفته و این فراز و فرود سیاستی چه تأثیری توی حوزه بازار میذاره. نکته که آقای دکتر محمودی گفتن قبلا هم توسط دولت‌ها اجرا شده بود، بحث فروش متری و اینا حداقل پیشنهاد شد اما عملیاتی نشده بود. بفرمایید نظرتون در رابطه با این موضوعات و بعد دیگه حالا بریم ببینیم مثلا این طرح چقدر از نیازهای روز بازار مسکن رو داره پوشش میده.
ببینید جناب آقای دکتر مروی عزیز، با توجه به اینکه برنامه منسجم و از قبل پیش بینی شده ای در دولت وجود نداره برای مسکن و اینها برنامه هاشون کاملا میشه گفتش که فلفور میشینن برنامه ریزی و تصمیم گیری میکنن و همینطور که این 6 سال گذشته رو هم وقت رو کاملا سوزوندن و نتونستن توازن بین عرضه و تقاضا داشته باشن، نه طرحی برای مسکن استیجاری داشتند، نه طرحی برای تقویت تولید مسکن در ایران داشتند، نه طرحی در جهت صنعتی‌سازی ساختمان در کشور داشتند، نتونستن روند انبوه‌سازی و بخش خصوصی رو به سمت خود سوی خودشون جذب کنن که سیاست اولیه‌شون همین بود و شما الان با انبوه‌سازان صحبت بکنید می‌بینید که من بارها گفتم که کی در دولت 11 و 12 شما انبوه‌سازا رو دعوت کردید و گفتید ما از پتانسیل بالقوه شما می‌خوایم استفاده بکنیم به جهت زمین‌هایی که در اختیار دولت هست که بسیار هم فراوان و زیاد و با آمایش سرزمین شده، ولی این رو به عنوان نمیدونم ذخیره نگه داشتن. نفت که نیست که اینو نگه داشتن، چیکار کنن نسل‌های آینده؟ حضور شما عرض کنم که ازش استفاده کنن، نفت رو بعد درشو ببندن که نسل‌های آینده ازش بتونن بهره برداری کنن. زمین رو بعد در اختیار مردم قرار بدن و انبوه‌سازان قرار بدن، زمین البته با آمایش سرزمین شده و شناسایی شده و کارشناسی شده و جانمایی شده درست که بتونه.
الان توی بودجه 99 یه پیشبینی مفصلی برای این حوزه شده، یعنی حدود 50,000 میلیارد تومان رو برای فروش دارایی‌های دولت اختصاص دادن.
بله، اگر بتونن دولت رو از بنگاهداری فارغش بکنن، یعنی اینکه اگر بتونن
بانک بعید بره که بفروشن.
بله من بعید میدونم، یعنی چون زورشون به بانک‌ها که نرسید با توجه به قوانینی که گذاشتن که اموال مازادشون رو بفروشن و اینها، عملاً قیمت‌ها رو به سطح و سطوحی بردن که این اتفاق در واقع به وقوع نپیونده و من خیلی هم امیدوار نیستم، مگر اینکه بدهی‌هاشون انقدر بره بالا که مجبور بشن این کارو بکنن و نتونن حقوق بدن و مجبور بشن که این املاکو بفروشن و به نوعی ببرن تو خزانه.
البته آقای دکتر من مصاحبه می‌کنم، یه توضیح عرض کنم،
بخوان هزینه‌های جاری خودشون رو پرداخت بکنن.
بله عرض کنم که بله دولت خیلی رویاگونه است به نظر من این اعداد با توجه به ظرفیت بخش خصوصی. ما در برنامه ششم از 780 هزار میلیارد سرمایه گذاری 24 هزار میلیاردش رو بر عهده بخش خصوصی گذاشتیم. حالا درسته 90 هزار میلیارد هم از بورس گذاشتیم برای تأمین مالی. ما خودمون برنامه ششم خودمون رو قبول نداشتیم که الان میگیم 45 هزار میلیارد بایستی خصوصی کنیم. کدوم بخش خصوصی با این شرایط برها ورود کنه؟ بانک‌ها جناب اقبایی فرمودن ببینید ما یه سینوس داریم، این سینوس رو بسیاری از بانک‌ها ایجاد میکنن بخش مسکن رو. بانک‌های ما عدد و رقمشون به مرز ورشکستگی میرسه، زیان‌های 7000 8000 میلیاردی دارن. الان بانک سرمایه 23000 میلیارد. بعد هیشوکی در بازار مسکن و بازارهای دیگه ایجاد میکنن، با تجدید ارزیابی دارایی‌ها زنده میشن.
بله.
بعد
این برای خود دولت هم صادقه ها، یعنی خود بله. دولت هم توی بحث در ترازنامه دارایی‌هاش از این روش استفاده
میکنه. من یه نکته رو در میان کلام شما بگم در تکمیل فرمایش آقای محمودی که کلامم از دستشون منقطع نشه.
بفرمایید.
ببینید من چند وقت پیش یه مصاحبه داشتم در رابطه با اینکه قیمت مسکن، و به واقعیت هم گفتم حدود 30% در نیمه دوم سال 98 نسبت به نیمه اول کاهش پیدا کرده. معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی اینو تکذیب کرد، در صورتی که این به واقع وقوع پیوسته. وقتی معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی میاد کاهش واقعی قیمت که در بازار مسکن به کاهش، من به این نمیگم، میگم ریزش، چون کاهش یعنی قیمت به قیمت مبنا برسه بعد بشه کمتر، به اون میگن کاهش. کاهشی صورت نگرفته، ریزش بوده به قیمت حقیقی نزدیک بشه. خود معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی آقای محمودزاده این موضوع رو اومدن تکذیب کردن، و من بعدش مصاحبه کردم گفتم کسانی که از کاهش قیمت مسکن رو تکذیب میکنن دارن آب در آسیاب سوداگران مسکن میریزن. یعنی چی؟ یعنی چی که معاون وزیر مسکن میاد اتفاقی رو که در جامعه رخ داده و کاهش قیمت مسکن هم به نفع دولته، هم به نفع مردمه، هم به نفع گردش پولی کشوره، هم به نفع گردش اقتصادیه، هم به نفع ورود با به اصطلاح افراد مصرفی به حوزه مسکنه، و همین که واقعیته، یعنی اینکه عملا توی بخش مسکن به دلیل رشد نامتعارف این اتفاق افتاده. لذا این فرمایشی که شما فرمودین در خصوص اینکه خود دولت هم بعضن تو این حوزه ها کمک میکنه به اون سیاست بانکی، من با این مثال فقط خواستم تکمیل کنم.
آقای اقبایی دست رو دل ما گذاشت. اتفاقا تو همین استودیو ما با انبوسازان محترم و یکی از معاونین مدیر کل مسکن شهرسازی بحث داشتیم. هر دو بزرگوار بله تاکیدشون این بود که قیمت ها منطقیه. موقع قیمت ها خیلی برها. و داشتم با خودرو مقایسه میکردم با دلار، اصلا کاملا بی ربط بود، ما بحثشو کردیم. و یه جورایی خود دوستان وزارت مسکن هم از قیمت ها حمایت میکردن متاسفانه. البته اینو عرض کنم یکی از مدیران مسکن بعد از این بحثایی که ما داشتیم، ایشون اومدن تیتر صحبتشون این بود که کاهش قیمت ارز موجب کاهش قیمت مسکن نخواهد شد. بنده این تیتر رو به وزیر محترم نشون دادم، حالا وزیر محترمم حالا نمیدونم قبلا سابقه داشته یا عصبانی شدن و فلان فلان، فردا این مدیر کل عوض شد به خاطر حالا مسائل دیگه هم شد. روی کرد بله خیلی مهمه که وزارت مسکن روی کردش چیه و گاه اونهایی که پست دارن روی کردشون چیه. گاهن تعارض منافع پیش میاد و ما این مشکلات رو داشتیم. اتفاقا اونجا بحث شد، بحث نقدینگی رو جناب آقای اقبایی فرمودن که نقدینگی کشور رفته بالا، و متاسفانه مسئولین ما هم توی مقطعین رو تکرار کردن نقدینگی کشور رفته بالا. که ما یه محاسبات کردیم تو برنامه تلویزیونی، دوستان عزیز مسئولم براشون فرستادیم، بزرگی هم رفتیم، که اون موقعی که مسکن نقدینگی داشت منفجر میشد ما میگفتیم 3-4 سال قبل این اتفاق گوش نکردید، الان اومده کار خودشو کرده، دیگه مشکل نقدینگی نداریم. قیمتا وقتی 3-4 برابر شد انگار نقدینگی یک اشلم شد. البته ما هیچ نقدینگی دوباره تولید کردیم، ما الان به 2176000 میلیارد تومان رسید. بله 1000000
بیایم سر حوزه مسکن، چون یه ذره پرت شدیم از موضوع، یه ذره فاصله گرفتیم.
البته اینو من داخل پارانتز
آره
بگم،
یه سمت این که خب این روشی که الان دولت به عنوان طرح اقدام ملی مسکن گذاشته در دستور کار، آیا میتونه مثلا برای جذب نقدینگی، برای رونق صنایع وابسته به مسکن، برای کنترل بازار مسکن استفاده بشه، کارکرد داشته باشه؟
اتفاقا ببینید من نظرم اینه که این وقتی در شرایط غیر التهابی باشیم اینا کاملا میشه روش بحث کرد، اما خب وقتی التهاب داریم اینا هیچ کدوم نمیتونن مقاومت کنن. یعنی چه اتفاقی میفته؟ شما وارد شوکای میشید، همه محاسباتتون به هم میریزه. اتفاقا بنده این بحث رو عرض کردم، ما آیوبایی از حدود از تو این فکر کنم 15 سال اخیر 10 میلیون واحد مسکونی فقط 2 میلیون و 400 تاش به دست مصرف کننده حقیقی رسیده.
اونم کامل نه.
اونم کامل نه. یعنی چی؟ یعنی بقیهش رفته به سمت سرمایه گذاری و سوداگری. بخشیشو من سرمایه گذاری واقعی میدونم، اونی که مثلا آپارتمان میخره اجاره میده کارش بد نیست، چاره ای ندارش، ما بهش راه حلی دادیم که این کارو نکنه، جایگزینی براش دادیم، الان مثلا بورس به عنوان جایگزین شده، یه کمی از التهابات به هر حال کاهش یافت. قطعا این افزایش تولید به میزان حالا 400 هزار تا کافی نخواهد بود، به هر حال نیاز کشور 1 میلیونه و این شیر خفته مسکن معمولا اصولا البته نباید دچار این قد التهاب بشه، اما خب تو بازار التهاب که بازار هم منطقی نیست معمولا دچار مسائلی میشیم. اما مطمئن باشید این حجم از تولید حساب دو تا چهار تاست دیگه، وقتی نیاز کشور 1 میلیون و شاید بیشتره با جامانده هاش اگر حساب کنیم
خیلی بیشتره، فقط ما 2 میلیون آقای محمودی، ما چون که وعده‌ای که دولت داده گفته که من تا پایان سال 1000 یعنی تا پایان عمر دولت 400 هزار واحد مسکونی تحویل میدم، خب یعنی سالی 200 هزار تا. ببینید ما سالی 1 میلیون فقط ازدواج داریم، اگه امسال هم بخوایم محاسبه کنیم که فقط نزدیک به 3 میلیون ازدواج داریم، حالا اون حجم هم
طلاق هم اضافه کن، طلاق دو تا مسکن میخواد یه دونه مسکن،
اونم حالا خودش یه جامعه، حالا بجز اون حجم انبوی از جمعیتی که از قبل باقی موندن، لذا من فکر میکنم با توجه به تأکیدی که آقای دکتر داشتن که ما بیایم روی اصل بحث، بعد عرض بکنم که ببینید این 400 هزار واحدی که دوستان دارن اعلام میکنن، ما اساسا مخالف با تولید مسکن نیستیم، هممون داریم میگیم که آقا ما موافق تولیدیم، موافق افزایشیم، موافق به کارگیری ظرفیت های کشور هستیم، اما موضوع اینه کسانی که دارن صدای ما رو میشنون یا اساتیدی که امروز خدمتشون هستیم یا این برنامه به گوش مسئولینی که در این حوزه هست میرسه، باید متوجه باشند که افکار عمومی و کارشناسان این حوزه متوجه این موضوع میشوند که این موضوع یک موضوع گفتار درمانی هست که در سطح کلان تأثیری در بازار مسکن، تأثیری در قیمت مسکن، تأثیری در برقراری توازن بین عرضه و تقاضا، تأثیری در برقراری کمک به دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه ندارد. چرا؟ یک، از نظر کمی، یعنی تعدادش 400 هزار تاست، یعنی دو تا چهار تاست، یعنی ما اومدیم گفتیم آقا تو یک سال و نیم عمر باقی مانده دولت اینا میخوان ثبت نام بکنن، بعد میخوان قربالگری بکنن، بعد میخوان برن زمینشون رو مشخص بکنن، بعد میخوان برن با پیمانکاری که دلشون میخواد قرارداد ببندن،
پول بگیرن،
بعد میخوان برن تسهیلات بگیرن، بعد میخوان برن خاک برداری بکنن، بعد هنوز مسکن مهر با مالکین معارضی مواجهه که ساخته شده و مالک اومده جلوی تحویلشو داره میده. دیروز پیروز هم آقای معاون وزیر مصاحبه میکردن میگفتن میگفت هنوز هم ما مشکل معارض رو داریم، مشکل معارض هم دارن. پس اصلا این موضوع من که میگم گفتار درمانی، موضوعی است که اصلا به مرحله اجرا به نظر من در دولت دوازدهم نخواهد رسید. حالا دولت بعدی که سر کار خواهد آمد چقدر این موضوع رو با صحت بدونه، یا اونم بیاد بگه آقا اینم مثل دولت قبلی مزخرفه، یعنی چی؟ یعنی که ما بجز اینکه وقت رو سوزوندیم چیزی دیگه ای نداریم. اما نگاه
حالا من معطل مسکن مهرم بعد یه سری هم اضافه میزنن اینجا،
حالا می ممکنه یه شنونده یا یه کارشناس یا یه دوستی در دولت برگرده بگه آقا سیاه نمایی نکن، اصلا من نگاه مثبت میکنم، میگم آقا چه آمدیم و اصلا این آقای دولت انقدر توانمند و جهادگر و حضور شما عرض کنم که انقلابی عمل کرد که 400 هزار واحد مسکونی رو تا پایان عمر دولت که بخشش مسکن مهری که اصلا صاحباش مشخصن، بخشش هم 120 هزار تاش هم که تو تر بافتای فرسوده است که هنوز 80-90 هزار تاش بازاریابی نشده، حالا اصلا میمونی 150-60 هزار تاش رو هوایه، 200 هزار تاش رو هوایه، نصفش فقط میمونه، حالا اصلا میگیم همون 400 هزار تا در پایان عمر دولت کلید تحویل حساب مالکین شد، رفتن آب و برق و گاز و تلفن که پروسه همینا هم خودتون مستظرین هر کدومش الان ممکنه بعضیش دو سال زمان ببره، آب و برق و گاز و تلفن و راه و همه چیش هم وصل شد، مردمی هم که متقاضی بودن رفتن فرش هم پهن کردن توش مستقر شدن، این 1/5 از ازدواج های کشور رو تو این مدت تامین کرده، یعنی ما بقیه نیازهای جامعه کشور جای خود فقط 1/5 از ازدواج های این باقی مانده عمر دولت رو از نظر کمی تامین کرده. پس لذا ما باید به مردم واقعیت رو بگیم، بگیم آقا این تر، حالا ممکنه خیلی ها ذهنیتشون این باشه که آیا استارت خوردن این تر از نظر کلی تأثیری در قیمت مسکن داره؟ من میگم نداره، به همین دلایلی که عرض کردم. حتی از نظر روانی هم نداره. من بارها و بارها گفتم آقا شما اگر استارت طرح مسکن استیجاری رو در مجلس که موافق بوده، از مجلس هفتم تا مجلس دوم همه باهاش موافق بودن، از دولت اصلاحات تا دولت تدبیر امیر همه باهاش موافق بودن، ولی یه دونه مسکن استیجاری در ایران نساختن.